به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم. ایثار اسم داستانیه که انتخاب کردیم، لطفاً بشنویم. باد ملایمی میوزید و شاخه های درختان رو تاب میداد. از برخورد برگای درخت ها با هم صدای موزون تو فضا پیچیده بود. درخت توت با قامتی که از همه بلندتر بود شاخه هاشو به نسیم سپرده بود و تنازی می کرد. در اون طرف باغ پشت درختای گلابی و سیب خونه‌ای با یه شیروانی قرمز پیدا بود. خونه یه ایوون بزرگ و پهن داشت که با دو ردیف پله‌های سنگی به حیاط شنی باغ می‌رسید. تو ایوون دو مبل راحتی با تشک‌های زرشکی رنگ بود که روی یکی از اونا مرد جوانی نشسته بود. مرد انگار تو این جهان نبود. تو دید اول شبیه فیلسوفی بود که میخواد راز خلقت رو کشف کنه. اون طرفتر یه صندلی چرخدار نقره‌ای رنگ به چشم میخورد که روش یه تشکچه سفید و تمیز بود. ساعتی میشد که همینطور میگذشت و مرد از جاش تکون نخورده بود. خورشید در حال غروب کردن بود. صدای دریا از دور شنیده میشد. دریا آشفته بود. چند لحظه بعد صدای الله اکبر از امامزاده صالح که اول کوچه بود بلند شد. مرد کم کم به خودش اومد. چند لحظه بعد در آشپزخونه که به طرف ایوون باز می شد با ناله‌ای باز شد و مادرش با کمری خمیده به طرفش رفت. چشمای پیرزن با اینکه سنی از اون گذشته بود هنوز می درخشید. صداش مهربون بود. مادر نزدیکتر رفت و رو مبل کناری نشست و کمی به پسرش نگاه کرد. لبخند زیبا و ملیحی رو لبش بود. صورتش چروک خورده بود اما می شد حد زد که در جوانی زیبا بوده. مادر آروم گفت: مرتضی جان، دارن از اون میگن. من میرم امامزاده، تو نمیای؟ مرتضی گفت: چرا عزیز، شما برین، منم میام. پیرزن چادر چیت گلدارشو سرش کرد و آروم و خمیده به راه افتاد. مرتضی با نگاه دنبالش کرد. برای لحظه‌ای آرزو کرد میتونست بدوه و کمکش کنه تا راحت‌تر به مقصد برسه. به پاهاش نگاه کرد و لبخند زد. بعد صندلی چرخدارشو جلو کشید. اول چرخای اونو محکم کرد، بعد با کمک دو دست روی اون نشست. کنار پله‌هایی که ایوونو به حیاط شنی میرسوند، یه سطح شیبدار و صاف ساخته بودن که مثل سرسره بود. مرتضی چرخشو از اونجا به طرف حیاط هل داد. کوچه ای رو به روش بود که با موزاییکای پهن و بیشتر جاها شکسته فرش شده بود. در انتهای جنوبی کوچه از یه فاصله 50 متری مرداب انزلی می گذشت. اما مرتضی به طرف شمال کوچه، یعنی به طرف امامزاده رفت. پیرزن قرقرویی که همیشه میشد اونو تو کوچه دید، کنار خونه‌اش رو سکو نشسته بود و با همه سلام و احوال پرسی میکرد. بعضی میگفتن از بس از دست شوهرش کتک خورده کمی خلوز شده. وقتی مرتضی جلوی پیرزن رسید، اون با صدای بلندی گفت:
زود باش، با این اسباب بازی تا فردا هم نمیرسی.
مرتضی در حالی که با محبت به پیرزن قرقرو نگاه میکرد گفت: دلت قرص باشه، این اسباب بازی از عزیز تندتر میره. پیرزن قهقهی بلند و کشدار زد، طوری که مرتضی فکر کرد الان دندونای مصنوعیش بیرون میفته. کمی جلوتر از دور اسماعیل رو دید و دستاش با قوت بیشتری چرخا رو به جلو هل داد. خنده اسماعیل از دور شنیده شد.
زود باش مرتضی، به نماز نمیرسی یا؟
مرتضی گفت آره، امروز دیر میرسم، نمیدونم چرا حواسم نبود. اسماعیل با چشمای سیاه و براق و موهای وزوزی مشکیش کنار مرتضی رسید. اونا به هم سلام کردن و دست دادن. اسماعیل در حالی که چشماشو تنگ میکرد گفت
ولی من میدونم کجا بودی، حالا نمیخوای خودتو لو بدی حرفی نیست.
مرتضی گفت بس کن اسماعیل، مگه امامزاده نمیای؟ اسماعیل گفت
نه، مغازه رو واگذاشتم، باید برم.
مرتضی گفت پس نماز چی، خوندی؟ اسماعیل جواب داد
بعدم میخونم.
مرتضی گفت چرا غریبی میکنی؟ صابخونه داره صدات میزنه، گوش کن. لا اله الا الله آخر اذان شنیده میشد. اسماعیل محکم زد رو شونه های مرتضی و آروم گفت
آخر شب میام یه سری بهت میزنم.
و با عجله دور شد. مرتضی رفتنشو نگاه کرد و سرشو پایین انداخت. بعد دوباره سرشو بالا آورد و به دور شدن اسماعیل نگاه کرد. سینش بالا و پایین میرفت و با طمع فراوان هوا رو تو ریه‌هاش میبرد. اون دوباره به راه افتاد و به امامزاده رسید. تو امامزاده شلوغ بود. یوسف عمو خادم امامزاده با دیدن مرتضی جلو رفت و گفت
دیر کردی آقا مرتضی.
مرتضی گفت آره عمو، کاهلی کردم. یوسف عمو کمک کرد تا مرتضی از رو صندلی چرخدار پایین بیاد. مرتضی نمازش رو از نیمه اقتدا کرد. هوا ابری بود و قطره‌های بارون به برگای انبوه باغ می‌خورد و صدای دلنشین ایجاد می‌کرد. مرتضی و اسماعیل رو ایوون نشسته بودن. اسماعیل در حالی که سبیل پرپشت و سیاهشو با دست مرتب میکرد و به باغ خیره شده بود گفت
آره مرتضی جون، این مردمی که تو اینقدر براشون جوش میزنی و اینقدر هواشونو داری، اگه مواظبشون نباشی همچین کله پات میکنن که نفهمی از کجا خوردی. تو کارت اداره جاتیه، ولی این منم که با انواع و اقسام آدم ها سر و کار دارم. تو روت میخندن، حتی نوکر و چاکر و مخلصت میشن، مرگ ننه باباشونم قسم میخورن، حتی پاش بیفته به خدا هم قسم میخورن. اما همین که صورتتو اون طرف کردی، طوری به ریشت میخندن که پس میفتی. اونا ما رو رنگ میکنن. خب ما هم اونا رو. این شده روزگار ما.
مرتضی وقتی حرفای اسماعیل رو شنید گفت اشتباه میکنی اسماعیل، اشتباه میکنی. اسماعیل گفت
اشتباه میکنم؟ نه جونم، این تویی که رویایی فکر میکنی. تازه اگه بدت نمیاد میخوام بگم که تو هم اگه پاش بیفته همینی داداش. خب خجالت هم نداره، زندگی دیگه، هممون سر تا پا یه کرباسیم.
دندونای مرتضی به هم فشرده می شد. رگش حقیقش به تندی می زد. دلش میخواست از حرفای اسماعیل که براش از هر توهینی بدتر بود فریاد بکشه، اما وقتی نگاهش به اسماعیل افتاد فقط لبخند زد و باز آروم گفت:
حیف، حیف که تو خودتو نمیشناسی.
نمیدونم چرا دلت میخواد خودتو جای کسی که نیستی جا بزنی. مگه میشه تو اینجوری فکر کنی؟ مگه میشه مردم اینجوری باشن؟ لابو تا حالا تو چشماشون نگاه نکردی تا رنگ صفا رو ببینی، یا به پینه های دستشون دست نکشیدی تا صداقت رو لمس کنی. من نه رویاییم نه غیر واقعی. من میگم نباید به ظاهر مردم نگاه کرد، باید ذاتشون رو شناخت، حتی اگه اونجوری که تو میگی دغلباز و کلک باشن. باید روی اون نقطه های وجودشون که غبار گرفته دستمال کشید. اصلا مگه خدا نگفته انسان خلیفت اللهه؟ پس همه انسان ها سراپا نورن، فقط باید شناختشون، باید بهشون دقیق شد، باید عینک بیرنگ زد تا واقعیت رو دید. اسماعیل لبخندی از روی ناباوری زد و گفت:
تو که جای عینک بیرنگ عینک سفید زدی.
همینطور که مرتضی و اسماعیل با هم حرف می زدن صدای زنگ در بلند شد. اسماعیل خواست در رو باز کنه که عزیز از تو حیاط داد زد:
من باز می کنم.
در سبز رنگ حیاط که باز شد، دختر جوانی سلام کرد و گفت: عزیز، این آش نظری رو مامانم داده. خیلی وقت بود میخواست بپزه اما وقت نمیشد. بالاخره امروز با هم درستش کردیم. عزیز گفت:
دست و پنجتون درد نکنه. بیا تو گلنار جان. بذار کاسه رو خالی کنم و بهت بدم.
گلنار وارد حیاط که شد و نگاهش به ایوون افتاد، آروم سلام کرد. مرتضی هم آروم جواب داد. اسماعیل با صدای بلند گفت:
آبجی، خب میذاشتی شب خودم میآوردم.
گلنار فقط چادر سفید چیتشو محکم تر گرفت و نگاهشو پایین انداخت. بعد گفت:
آخه داداش، مامان گفت شاید شب دیر بیاییم.
اسماعیل زیر لب غر میزد. مرتضی آروم بود و به بالاترین نقطه درخت توت نگاه میکرد. شایدم بلونه کلاغایی که حالا زیر نم نم بارون خیس شده بودن. عزیز کاسه رو با 6 تا تخم قاز پر کرد و پس داد. بعد پیشونی گلنار رو بوسید و تا دم در همراهیش کرد. صورت گلنار قرمز بود. اون رو به عزیز کرد و آروم گفت:
دیشب خواب بدی دیدم. مواظب خودتون باشین.
عزیز دستی به سرش کشید. حالا هیچ کدوم لبخند نمی زدن. گلنار آروم از کنار دیوار کوتاه و سنگی خونه رد شد و رفت. اسماعیل رو به مرتضی کرد و گفت که تا لب مرداب برن. مرتضی هم با خوشحالی قبول کرد. بارون شدیدتر شده بود. اسماعیل یقه بارونیشو بالا کشید. گردنشو کمی تو داد و صندلی چرخدار مرتضی رو داخل کوچه خیس و دراز هل داد. بوی نم و علف با هم قاطی شده بود. چند نفر از بچه های محل در حال دویدن بودن. اسماعیل با صدایی که توی اون غم موج می زد گفت:
اگه می تونستی الان تو سر کوچه با هم مسابقه می دادیم چه کیفی می داد توی بارون. به به.
مرتضی لبخند زد. اسماعیل ادامه داد:
این مردم همونایی هستن که به خاطرشون به این وضع افتادی. ارزش داشت میبینی؟ حالا بی‌اعتنا از کنارت رد میشن و فقط قطره‌های آب و گل رو لباست میپاشن.
مرتضی در حالی که به مرداب نگاه میکرد که حالا کم کم داشت از ته کوچه پیدا میشد، آروم و محکم گفت: دادن پاهام پیشکشی و هدیه نبود. مدتی اونا رو به امانت گرفته بودم و یکم زودتر پسشون دادم. به هر حال دیر یا زود هممون باید امانتامونو پس بدیم. اتفاقا وقتی به این بچه ها نگاه میکنم و صدای پاشونو که محکم رو زمین خیس میکوبن میشنوم و شادی و آرامششونو میبینم،
تازه ارزش کارمو میفهمم و تا حدودی کمی.
مرتضی حرفشو قطع کرد و سرشو پایین انداخت و کمی قرمز شد. اسماعیل با کنجکاوی پرسید:
کمی چی؟
مرتضی گفت: خب بفهمی نفهمی احساس غرور میکنم. بعد در حالی که میخندید ادامه داد:
خلاصه به قول تو میتونم به خودم بگم ای والا.
مرتضی اینو گفت و ساکت شد. صورتشو به طرف آسمون گرفت تا دونه های بارون مستقیم به صورتش بخوره. بعد زیر لب گفت: گرچه از قافله اصلی عقب موندیم. اسماعیل پرسید:
کدوم قافله؟ کجایی مرتضی؟
مرتضی گفت: اونایی که اونقدر عاشق نور شدن که توی نور از چشم ماها پنهون شدن. صدای مرتضی می لرزید و اسماعیل نمی دونست آیا از چشمای روشن و مرطوب اون اشک می ریزه یا اون خیسیا قطره های بارونن که چهرش رو پوشوندن. مرتضی رو به اسماعیل کرد و گفت: کاش جبهه رو دیده بودی اسماعیل.
اونجا درخت نداشت، مرداب نداشت، بارون کم می بارید، آدماش گالش نمی پوشیدن، صدای دریا از دور شنیده نمی شد، اما یه دنیا صفا داشت،
اونقدر زیاد که نمی شد اندازه گرفت. رو سرت آتیش می بارید، اما دلت پر از شوق بود. آدماش عجیب بودن، هیچ دلبستگی به دنیا نداشتن. مطمئنم اگه پات می رسید دیگه دلت نمیخواست برگردی. اسماعیل لبخند تلخی زد و چیزی نگفت. اونا کمی در امتداد مرداب قدم زدن. پلی دو طرف مرداب رو به هم وصل کرده بود. اسماعیل صندلی چرخدار رو پل هل داد و همون جا ایستادن. یه خونواده سه نفری، بچه و مادر و پدر روی پل بودن. بچه کوچیک اونا 2 ساله به نظر می رسید. پسری با چهره آفتاب سوخته و چشمای کشیده عسلی رنگ. صورتش گرد و خنده شیرینی رو لبش بود. یه کلاه کرم رنگ موهاشو پوشونده بود. لباسای هر سه خیس بارون شده بود. مرتضی داشت به اونا نگاه می کرد. تو دست پدر یه دوربین بود. میخواستن عکس بگیرن. اسماعیل به سطح آب خیره شده بود و به حرفای مرتضی فکر میکرد. بر اثر برخورد قطره‌های بارون با آب مرداب، لرزش‌های زیبایی رو سطح آب ایجاد میشد. آب از سر و روشون جاری بود، اما اعتنایی نمیکردن. از بچگی با بارون انس گرفته بودن. مرتضی با وجد و شعف به اون خونواده کوچیک و خوشبخت نگاه میکرد. مادر خونواده بچهش رو نرده کوتاه پل گذاشته و با دست مواظبش بود تا پدر عکس بگیره. مدام کاری میکردن که بچه لبخند بزنه. کمی بعد پدر بچه گفت: خانم، یه لحظه دستتو بردار تا عکس تکی ازش بگیرم. مادر با چند لحظه تردید دستشو برداشت و پدر فلاش زد. اما در این وقت بچه تعادلشو از دست داد. مادر جیغ کشید اما نتونست بچهشو بگیره و اون توی آب افتاد. با دیدن این صحنه مادر از هوش رفت. پدر در حالی که فریاد میزد گفت:
تو رو خدا کمک کنین، کمک کنین، من شنا بلد نیستم، کمک کنین.
چند لحظه بعد کسی توی آب پرید و از سطح آب پایین رفت. مرتضی نبود. صندلی خالی اون کنار نرده چوبی بود. اسماعیل در حالی که از ترس و نگرانی می لرزید با خودش گفت:
خدایا، یعنی مرتضی؟
و به آب نگاه کرد. مرتضی یه لحظه بالا اومد. بچه توی دستش بود. اما دوباره پایین رفت. با دیدن این صحنه اسماعیل تو آب پرید، زیر آب رفت و اونا رو پیدا کرد. بچه رو گرفت اما نمیتونست مرتضی رو بکشه، فقط فریاد میزد. مرد دیگه ای از اطراف به کمکشون اومد و خودشو تو آب انداخت و بچه رو از اسماعیل گرفت و بالا آورد. اسماعیل زیر آب رفت تا مرتضی رو نجات بده. هر جور بود اونو به طرف ساحل کشید. قطره‌های اشک صورت اسماعیلو پوشونده بود و موهای وزوزیش حالا صاف به صورتش چسبیده بود. اون در حالی که اشک می‌ریخت مرتضی رو تکون داد و گفت:
مرتضی جان، حرف بزن، تو رو خدا یه چیزی بگو.
صدای گریه مادر بچه شنیده می شد. فرزندش نجات پیدا کرده بود. اسماعیل با ناله مرتضی رو صدا می زد و سعی می کرد آبیو که تو ریه های مرتضی بود خارج کنه. چند لحظه که گذشت پیرمردی کنارشون نشست و به مرتضی و بعدم به چهره اشکالود اسماعیل نگاه کرد. محاسنش سفید و چهرش نورانی بود. اسماعیل زجه می زد و می گفت:
چرا مرتضی؟ تو که نمی تونستی شنا کنی چرا؟
صدای الله اکبر مؤذن امامزاد صالح از دور با صدای شیون اسماعیل یکی شده بود. همراهان عزیز، داستان ایثار رو شنیدین. امیدواریم از اون بهره برده باشین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو می وزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
پیامبران، تمام پیامبران در طول تاریخ اینطور نبوده است که فقط یک ناسهان باشند، بلکه اونها برای تهذیب اخلاق مردم به گفتار، به کردار، به عمل، به فعالیت مأمور بودند و خدای تبارک و تعالی اونها را برای اینکه انسانها را بسازند، برای اینکه خلق انسانی در اونها رشد پیدا بکند و اعمال و افعال انسانی داشته باشند مبعوث فرموده است و همه در هر حالی که بودند کوشش خود را کردند. و من یک نکته‌ای که سابقا هم گاهی گفتم عرض می‌کنم و اون این است که ما نمی‌دونیم چرا این انبیایی که اینقدر کوشش کردند برای تهذیب ملت‌ها، برای اصلاح ملت‌ها، برای جنبه معنویت ملت‌ها، حکومت هایی که در طول تاریخ آمده است، چه حکومت های اسلامی و چه حکومت های ادیان دیگر، به حسب قالب بر خلاف مشیه پیامبران خود عمل کردند. شما امروز می بینید که کشورهای دنیا مبتلا هستند به سرانی که ادعای مسیحیت میکنن، ادعای یهودیت میکنن، ادعای اسلامیت. ابتلایی که آن ملتهای دنیا دارن به دست بسیاری از این سران، ابتلایی است که باید ما ابتلای انبیا حساب کنیم. همونطوری که انبیا در صدر عالم تا آخر مبتلا بودند به دست یک جنایتکارانی که با اونها اونطور عمل کردند که روی تاریخ را سیاه کردند، ملت‌های اونها هم امروز مبتلا هستند به سرانی که روی تاریخ را سیاه می‌کنند و انبیا را سرشکسته در پیش خدای تبارک و تعالی نعوذ بالله می کنند.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی سفر پر خطر